أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قبل از ورود در موضوع بحث، یک نکته رو به اقتضاء حوادثی که در این ایام جریان داره اجمالا مورد اشاره قرار میدیم و سپس برمیگردیم به بحث فقهی مورد بررسی. روزها عناصری دستگیر شدند که متهمند تخلفات حادی در زمینه‌های مسائل مالی، در زمینه فساد مالی و فساد اداری. عناصری که مسئولیتی در دستگاه قضا، دستگاهی که باید ملجع تظلم و مرجع دادخواهی برای طبقاتی قلمداد شود که بر اونها ستم شده، حق اونها تضییع شده، اموال اونها به غارت رفته، ارز اونها مورد تعرض قرار گرفته. و اما مع الاسف عناصری از این دستگاه بسیار بسیار خطیر و بسیار مهم نسبت به مسائل مالی مرتکب تخلفات حادی شده باشند، که غالب اینها رو امروز در ادبیات قضایی تحت عنوان ارتشاء، رشوه خواهی و رشوه گیری مورد بحث و بررسی قرار می دهند. خب رشوه یک جرمه، ارتشاء یک تخلف است، یک معصیت است که افرادی ممکن است مرتکب اون بشوند. آیا در شرایط فعلی و راجع به این افراد با توجه به جایگاهی که در دستگاه قضا داشتند و تأثیراتی که این رفتار اونها در جهات مختلف بر جای می‌گذارد، می‌شود جرم اونها رو تنها به عنوان جرم ارتشاء قلمداد کرد و در همین فضا و افق اون رو مورد بررسی قرار داد و حکم صادر کرد، یا اینکه عمل این افراد متخلف و افراد فاسد و مفسد عوامل تشدید کننده مشمول عوامل تشدید کننده می شود، بلکه عمل اینها دارای وجوه دیگر هم هست و به تعبیر دیگر می توان عنوانهای دیگری رو بر رفتار این افراد متخلف و فاسد مفسد بار کرد که اون عنوانها جرائم سنگینتری از جرم ارتشاء قلمداد می شوند و خوب است که قضات محترم به این جهت توجه کنند که آیا فعلی که اینها مرتکب شدند تنها متعلق و موضوع عنوان ارتجاع هست و در همین حد و بر همین اساس باید راجع به اونها قضاوت بشه و حکم بشود و احیانا اونا محکوم بشوند به احکام این عنوان، یا نه علاوه بر این عنوان عناوین بسیار بسیار مهمتر دیگری و جرائم بسیار بسیار سختتر و سنگینتر دیگری به میتواند بر این رفتار و عمل اونها صدق بکنه و ما تحت عنوانهای دیگر هم این افراد فاسد مفسد رو محاکمه کنیم. مثلا حرمت تضعیف نظام اسلامی، آیا بر یک عنصر مؤثر در یک دستگاه مهم حکومت اسلامی که مرتکب خلاف می شود سبب تضعیف نظام اسلامی نمی شود؟ و آیا تضعیف نظام اسلامی جرمی سنگینتر از جرم ارتشاء نیست؟ و آیا نباید چنین افرادی رو علاوه بر اینکه به جهت ارتکاب جرم رشوه‌گیری به جرم سنگینتر یعنی تضعیف نظام اسلامی محاکمه کرد؟ یا اینها آیا رفتار اینها آیا مصداق سلب اعتماد عامه مردم نسبت به نظام اسلامی حکومت اسلامی نمیتوان تلقی کرد؟ فعل اینها آیا نمیتواند سبب سلب اعتماد مردم از نظام اسلامی بشود؟ آیا سلب اعتماد از نظام اسلامی، سلب اعتماد عمومی و ضرب زدن به اعتماد عمومی جرم کوچکی است؟ آیا سلب اعتماد از حکومت اسلامی یا عنوان قبلی یعنی تضعیف نظام اسلامی مکروه یا حرامه؟ و اگر حرامه آیا یک حرمت عادی است و یک معصیت فردی است، گناه فردی است، یا عمل این افراد فاسد مفسد آیا مصداق سوء استفاده از منصب نیست؟ آیا سوء استفاده از منصب در هر نظامی و خاصه در نظام اسلامی جرم کوچکی است؟ و عمل اینها یا مصداق چنین جرمی نیست؟ و نیز آیا عمل و جرم و جنایت این افراد فاسد مفسد مصداق عنوان اساءه استخدام سلطه نیست؟ سوء کاربرد قدرت، کسی در جایگاهی از نظام قرار می گیرد که قدرتی رو در اختیار داره و این قدرت رو در جهتی باید به کار ببندد به نفع نظام، به نفع مردم، این رو عملا علیه نظام و به زیان مردم، به زیان دیگران به کار ببندد. این جرم کوچکی است؟ آیا این افراد مرتکب چنین جرمی نشدند؟ و فراتر از این، اینها به عنوان عناصر مسئول و یکی از اینها با لباس روحانی و به عنوان معمم که نماد دین و دینداری است و به مثابه عالم دینی انگاشته می شود و عمل او سبب تضعیف ایمان مردم می شود، باعث به باد رفتن اعتقاد جوانان به اصل دین می شود، این جرم کوچکیه؟ آیا عمل این افراد فاسد مفسد مصداق چنین جرمی نیست؟ آیا تحت عنوان چنین جرمی اونها رو نمیتوان محاکمه کرد؟ برای عالم دینی و روحانی محدودیت هایی وجود داره فراتر از محدودیت هایی که به حکم اولی شرعی متوجه دیگر آحاد جامعه می شود. یعنی ما یک حکم شرعی داریم، حرمت شرعی، که گفته می شود آحاد مکلفین نباید مرتکب چنین فعلی بشوند، حرام شرعی است. یک حکم دیگری هم داریم که از اون خوب است تعبیر کنیم به حرام شعنی، یعنی به مسابه حکم ثانوی، او هم شرعی است، او هم حرمت شرعی قلم داد می شود، اما به اقتضاء شعنی که فرد داره و به جهت اون شعنی که اون فرد دارد مرتکب می شود، می شود حرام، ولو اگر دیگری همون فعل مرتکب می شد مکروه بود یا احیانا مباح بود. ما عنوانی داریم در بحث عدالت تحت عنوان به اصطلاح خلاف مروت، میگیم کسی اگر فعلی مرتکب شد که خلاف عرف است، عرف اون رو نمیپسنده، دون شأن این انسان است. مثلا کسی اگر تو خیابون را بره و یک فرد عادی، یک مکلف عادی، یک اهل از احاد جامعه و مثلا ساندویچ دست بگیره و خیابون راه بره و بخوره، کسی چیزی نمیگه، کسی مثلا نگاش هم نمیکنه. اما اگر مثلا یک عالم دینی محترم و موجه، یک شخصیت موجه، این کار رو انجام بده، این فعل مرتکب بشه، این ولو فی حد نفسه مباهه، اگر آحاد دیگر مرتکب بشن هیچ اشکالی نداره. اما اگر این آقا که از موقعیت خاصی برخوردار است به مثابه عالم دینی در جامعه دین و به عنوان امام جماعت که امامت مردم رو بر عهده داره، مثلا در مسجدی، این فرد مرتکب این امر میشه، میگن این خلاف مروت و ناقض عدالت، ازاله عدالت میکنه، این آقا نمیتونه امامت کنه و نماز او بیسته و نماز بخونه و دیگران به او اقتدا کنن، مرتکب خلاف مروت شده و از عدالت ساقط است. این کار که مباحه. حالا اگر یک کسی با لباس روحانی مرتکب امر مباح که برای دیگران مباح است نشه، فراتر از آن مرتکب امر حرامی بشود، آیا جرم این فرد در ارتکاب به این عمل حرام با اینکه دیگرانی افراد عادی مرتکب همین فعل حرام بشوند برابر است؟ آیا نمیتوان این رو به مثابه عامل تشدید کننده از تشدید کننده جرم و نتیجتاً تشدید کننده حکم قلمداد کرد. یک کسی که با لباس روحانی مرتکب خلافی می شود صد چندان اثر منفی بر جامعه داره، دین مردم رو به مخاطره می اندازه، نه دنیای اونها رو. بسیاری از جرائم به این جهت هست که دنیای به دنیای مردم آسیب می زند. جرم است، حرام است و حکمی داره، هر کدوم به حسب خودش. اما یه وقتی کسی مرتکب جرمی میشه که باعث میشه دین مردم لطمه میخوره و آخرت مردم به خطر میفته، جوانهای منحرف میشن، آخرتشون به باد میره، کی مقصره؟ کسی که بی آنکه واجد صلاحیت باشد لباس روحانیت به تن کرده، یا کسی که ولو ابتداءً واجد صلاحیت بود بعد صلاحیت خودش از دست داده و همچنان لباس روحانیت بر تنشه و با این لباس مرتکب جرم میشود. به نظر میرسد که این مثلا اگر رشوه گرفت، این فرد کافی نیست تحت عنوان کسی که مرتکب ارتشاء شده محاکمه بشود، بلکه او رو به جرم بزرگتری هم باید محاکمه کرد و اون اینکه لطمه بر دین زده و خدشه بر ایمان مردم نسبت به عقاید دینی وارد کرده است و به این جرم هم باید چنین کسی محاکمه بشود. لذا من به عنوان یک طلبه عرض میکنم که قضات محترم در چنین مواردی و از جمله در همین خصوص این پرونده‌ای که در این ایام در جریان هست به این جهت توجه کنند که بسا جرائم این افراد فاسد مفسد تحت عناوین جرم‌های سنگین‌تری، عنوان‌های بسی سخت‌تر و سنگین‌تری باید مورد بررسی قرار بگیره و حکم متناسب اون برای این افراد متخلف صادر بشه. این رو ما از باب انجام وظیفه و حسب رویه خواستیم در اول این جلسه متذکر بشیم و نوعی همدردی با مردم و همراهی با دستگاه قضا که به حمدالله علم مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری و اجتماعی رو برافراشته و از جمله با عناصری که در خود دستگاه قضاست به جد برخورد میکنه همراهی کرده باشیم. خب ما ذیل این عنوان بحث میکردیم که کاربست فنون و فناوری‌های و فرایندهای زیست فناورانه در حوزه طب و صحت چه حکمی دارد. گفتیم که میتوان از سوی با توجه به در واقع احکام خمسه تکلیفیه و از دیگر سو با توجه به وضعیت‌هایی که میتواند کاربرد این فنون و فناوری‌ها متعلق حکم قرار بگیرد این مسئله رو بررسی کنیم، ببینیم آیا حکم اولی آن اباحه هست یا نه. پس از اباحه اولی اجمالاً داشته باشیم که شد، سپس از احیاناً حرمت اولی بحث کنیم. آیا میتوان گفت که کاربست فنون و فناوری های زیست فناورانه در حوزه طب و صحت، بهداشت و درمان احیانا مثلا حرمت اولی دارد که گفتیم دلیل کافی این ادعا ندارد؟ و سوم اینکه آیا میتوان احیانا حرمت ثانوی ادعا کرد یا نه، که گفتیم حسب مواردی میتوان حرمت ثانوی ادعا کرد، چرا که گفتیم بحث از وجوب به اصطلاح ثانوی هم قابل طرح است. کما اینکه از اباحه ثانویه هم میتوان بحث کرد، هرچند که وقتی اباحه اولیه و اجمالی اثبات شد ما نیازی به اثبات اباحه ثانویه نداریم. اما وجوب به حکم ثانوی چی؟ این در واقع بحث عمده است. ما البته در خصوص حرمت به حکم ثانوی به اجمال برگزار کردیم و حتی جلسه قبل وعده کردیم که به تفصیل هم راجع به این فرض و فرع وارد بحث خواهیم شد، ولی من میبینم که بنامون بر این بود که تا اواخر خرداد این بحث ها رو ادامه بدیم و خرداد در پایان میره دیگه. من فکر کردم اون قسمت رو و این قسمت رو تفصیل ندیم و همون اجمالی که گفتیم قناعت کنیم و فعلا بگذاریم. در نتیجه آخرین فرع قابل تر از این فروع خمسه ذیل این مسئله رو امروز مطرح میکنیم و اون وجوب به حکم ثانوی است. آیا کاربست فنون و فناوری های زیست فناورانه در حوزه بهداشت و درمان میتواند واجب باشد؟ به حکم اولی نمیتوان اثبات کرد، اما به حکم ثانوی آیا فی الجمله در مواردی میتوان وجوب اون رو اثبات کرد یا نه؟ به هر حال به مثابه حکم اولی چون که عرض میکنیم، ولو حتی اجمالاً نمیتوان گفت که استخدام تقنیات حیویه و فنون و فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو و بهداشت و درمان واجب باشد. ما به هر حال اثبات کردیم جواز اجمالی را، جواز اثبات شد، با 5 دلیل اثبات کردیم. اما وجوب اجمالی به مثابه حکم اولی قابل اثبات نیست که واجب باشد الا ولابد و لزوماً به مثابه حکم اولی ما فنون و فرایندهای زیست فناورانه رو به کار ببندیم. این قابل اثبات نیست. اما آیا وجوب اجمالی به حکم ثانوی قابل اثبات است یا نه؟ به نظر میرسه که پاسخ این پرسش میتواند مثبت باشد، چرا که یک سلسله عناصر و عوامل و علل می توانند در این حوزه در مد نظر باشند و در تعیین حکم دخالت کنند، در تعیین موضوع دخالت کنند که ما حکم به وجوب بکنیم. و این جهت به نظر می رسه که در این حد قابل تر هست. به هر حال با توجه به توضیحاتی که ما در خصوص عرصه ها و ابعاد مختلف مرتبط با زیست فناوری اکنون عرضه کردیم و از جمله در عرصه و بعد بهداشت و درمان، ما وضعیت هایی رو میتونیم تصویر کنیم که به اقتضای اون وضعیت ها بعد حکم به وجوب کاربست فنون و فرایندهای زیست فناورانه در بهداشت و درمان بکنیم. به هر حال امروز بعضی از مهمات و امور خطیری بهداشتی و درمانی در بشر مفتنی بر کاربرد زیست فناوری، یعنی فنون زیست فناورانه و فرایندهای مهندسی ژنتیک و هندسه الوراثی است. و اگر به این موارد توجه کنیم، ممکن است که در حدود همین موارد حکم به وجوب ثانوی بکنیم. مثلا فرض بفرمید که علاج بعضی از امراض حاد، صعب العلاج و غیر قابل تحمل برای آحاد جامعه که گاه حالت اپیدمی هم پیدا میکنه، فراگیر هم میشه و شمار معتنابه‌ای از انسانها مبتلا به آن میشوند، مقتضی آن است که ما فنون و فرایندهای زیرفناورانه رو به کار ببندیم. یعنی تنها طریق علاج آن مثلا مهندسی ژنتیک است و ما از طریق مهندسی ژنتیک و احیانا نقل، فرض کنید که ژنی و سلولی امثال اینها، به معالجه بپردازیم. اگر فردی مبتلا به سرطان مغز و استخوان است، این فرد جز از این طریق، از طریق کاربست فرایندهای زیست‌فناورانه در مقام معالجه علاج پذیر نیست و این خب امروزه مصداق داره و مرضی مثل مرض سرطان که امروزه بشریت رو درگیر خودش کرده و شاید رتبه اول به اصطلاح مرگ و میر رو در سراسر جهان به خود اختصاص داده، امروزه در بعضی از موارد و مصادیق صرفا از طریق کاربرد فرایندهای زیست فناورانه معالجه می شود. خب در این صورت به حکم ثانوی آیا هم پژوهش و دانشورزی در زمینه زیست فناوری طبی و دارویی و هم در مقام معالجه کاربرد این فرایندها و فنون آیا ما رو ملزم نمی دارد که به این ام بپردازیم، به کاربست فنون و فرایندهای زیست فناورانه بپردازیم؟ یا در زمینه ساخت دارو که از شیا و رواج بیشتری برخوردار است، امروزه بسیاری از داروها جز از رهگذر کاربرد فرایندهای زیست فناورانه به دست نمیاد. ساخت و تصنیع بعضی از داروها منحصرا امروز از طریق زیست فناوری به دست میاد و معالجه بیمارانی متوقف است به فراهم کردن چنین داروهایی. یا احیانا امروزه در جوامع و بین ملل، جوامع مختلف و ملل مختلف، این مسئله مطرح است و کاملا جدی است که کسانی از قدرت‌های ضد بشری حاکم بر بخش‌های از جهان دارند از شیوه‌های جنگ بیولوژیک استفاده می‌کنند و یا قطعاً عنقریب از این شیوه‌ها استفاده خواهند کرد و سلامت انسان‌ها را به مخاطره خواهند افکند. صحت آحاد انسانی رو به خطر خواهند افکند و لازم است که زیستشناسان و اطبا و داروسازان و آسیبشناسان پاتوجنیستا به مطالعه، تجربه و احیانا در مقام پیشگیری کاربرد بعضی از فنون و فرایندهای زیست‌فناورانه بپردازند برای ایجاد امنیت، برای پیشگیری از تأثیر جنگ‌های بیولوژیک و احیانا روزی روزگاری برای مقابله با جنگ‌های بیولوژیک و دفاع از تأثیرات جنگ‌های بیولوژیک که در بخش‌هایی از این عمل دفاعی فعل از نوع فعل به اصطلاح طبی و پزشکی میتواند باشد. احیانا در یه همچین مواقعی ما ناچاریم به استخدام فنون و فرایندهای زیست فناورانه. لحاظا میتوان به اجمال بحث میکنیم، عرض میکنیم که میتوان ادعا کرد که در بعضی موارد در واقع فعل زیست فناورانه میتواند مصداق و مورد در واقع حکم به ایجاب قلمداد بشه و به پاره ای از احیانا آیات و روایت بسا بتوان تمسک کرد و به بعضی از قواعد فقهی احیانا بتوان تمسک کرد، مثلا بسا به قاعده مثل وجوب الحفاظ علی النسل، باید نسل بشر حفظ شود و اگر حفظ نسل بشر متوقف است به فهم و فعل زیست فناورانه، کاربرد فنون و فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو صحت و سلامت انسانها. یا قاعده اعداد القوه، ما باید آماده باشیم در مقابل دشمن، دشمنان غدار بشریت، دشمنان غدار امت اسلامی، دشمنان غدار نظام اسلامی که احیانا خودشونو دارن تجهیز میکنن برای عملیات در شیوه با استفاده از شیوه های جنگ بیولوژیک. قهرن ما باید آماده شیم و احیانا اگر پیشگیری از چنین جنگ هایی مستلزم آن است که ما بعضی از فنون و فرایندهای زیستی رو به کار ببندیم و پیشا پیش پیشگیری کنیم، نه تهاجم و حمله رو ما ابتداعا جایز نمیتونیم، اما اگر کاری کنیم که حملات دشمن خونسا بشود و یا اگر حمله انجام گرفت، یعنی نتواند حمله کند، و یا اگر حمله انجام گرفت بتونیم دفاع کنیم، در امان باشیم و امنیت جامعه رو تأمین کنیم، قهرن مشمول قاعده مثل اعداد القوه میشود، یا مشمول قاعده مثل قاعده المقابله بالمثل، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، احیانا میشود. و یا اگر فرض کنید که لازمه تحفظ بر این نوع کاربردها، لازمه عرض پوزش، لازمه حفظ استقلال امت اسلامی آن است که ما به چنین کاربردهایی دست بزنیم، یعنی از فنون و فرایندهای زیست فناورانه استفاده کنیم، قاعده نفی سبیل به ما میگه که باید چنین کاری رو انجام بدیم و پس بنابراین این عمل میشود واجب. اجمالا این بحث رو که به عنوان آخرین بحث از این سلسله دروسی که ما فعلا داشتیم و داریم در آستانه تابستان قرار میگیریم، ولاجرم باید فعلا و موقتا این درس رو تعطیل کنیم تا سال تحصیلی آینده، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری میکنیم که از مجموعه فروز و فروع مطرح در ذیل عنوان حکم کاربست فنون و فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو بهداشت درمان، این آخرین فرض یعنی امکان اثبات وجوب ثانوی، وجوب کاربست به حکم ثانوی، این رو ما میخوایم بگیم که میتوان جواب مثبت داد و حسب مورد در مواقعی و به اقتضای ادله و قواعد فقهی میتوان قول به وجوب هم، یعنی حکم وجوب هم کرد. خب ما طی این مدت حدود 24 جلسه بحث ارائه کردیم در زمینه فقه مانسه ژنتیک و بنابر این بود که چارچوبی طراحی بشه و فضایی ترسیم بشه و ساختاری برای این قسم از فقه ارائه بشه که به لطف الهی و به عنایت حضرت جل جلاله تصور میکنم این اتفاق افتاد. ما به هر حال به یک مجموعی از مباحث تونستیم دست پیدا کنیم و یک مطالبی رو فی الجمله و هرچند به شتاب و اجمال به اونها پرداختیم و انشالله هم رشته مستقل این قسم از فقه رو طراحی میکنیم و به صورت تخصصی در حوزه تهران انشالله به اجرا میگذاریم و هم انشالله در سال تحصیلی آینده به نحوی این بحث رو ادامه خواهیم داد در کنار سایر دروسی که در زمینه های فقه و سیاست و فقه و قضا و اصول داشتیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.